وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من یه نکته ای رو انتهای جلسه گذشته گفتم، شاید امروز دربارش حرف بزنم. نکته ای که به خاطر ملاحظاتی شاید که نه حتما خیلی خیلی کم از بنده شنیدن، ملاحظم هم شاید از نگاه بعضی ملاحظه درستی نبوده، ولی در کل مسیر تربیت دینی با قرائت خاص در اون دینیش، نه با اون قرائتی که بین روانشناسی غربی و حالا تربیت دینی آشتی کنون برقرار میکنن که قبولش ندارم، مسیر بکریه و حاشیه سازی برای مسیر بکر رو من صلاح نمیدونستم. احساس میکردم بعضی چیزها رو اگر مطرح نکنم بهتر از اینه که مطرح کنم و این مسیر دچار حاشیه بشه و حاشیه ها هم اصل قصه رو تحت الشعاع قرار بدن. اما خیلی سر این مسئله فکر کردم که به این صراحتی که امروز میخوام صحبت بکنم یا نه، به این نتیجه رسیدم نه باید صحبت بکنم، چون الان اینجا فضای علمیه و مواجهه علمیه. من قبل از کلاس به دوستان گفتم واقعا از مخالفت هایی که سر کلاس میشه اصلا ناراحت نمیشم. لحن من گاهی اوقات اگر تند میشه این لحن رفاقتیه، این واقعا رفاقتیه، چون من احساس صمیمیت میکنم. بعض وقت لحن من میشه لحن تسقط الاداب عند الاحباب و آره خدا هم رحم کرده بهتون، اینجا برای من یه چیزو گذاشته، این قلعه برای شماست، ولی نزدیک بودی تا الان شاید از تسقط الاداب میرسید به تسقط الایدی عند رأس علی رأس الاحباب. نه واقعا اصلا کلاس یعنی همین، یعنی من بگم شما مخالفت کنید آخرش هم قانع نشید، کلاس یعنی همین دیگه. اما درخواستم از شما دوتا چیزه، چه کسایی که الان دارن به صورت زنده میشنون، چه کسایی که حضوری، چه کسایی که غیر حضوری و مجازی، و چه کسایی که بعدن این صوت بهشون میرسه، دوتا درخواست دارم. یکی این که با دقت گوش کنید. من بعض وقتا احساس میکنم که دقته نیست. دوم این که خواهش میکنم خوشبینانه هم گوش کنید. من بنا نیست بازی در بیارم سر شما، که وقتی میگم حرفم همینه خوشبینانه، چون اصلا بنا ندارم من پنهان کاری کنم. اگه بنا بود پنهان کاری کنم خب نمیگفتم اصلا، مگه دنبال دردسر میگردم که یک حرفی بزنم ناقصم بگم بعدم همونم برای من حرف درست بکنه؟ خب اصلا آدم نمیگه دیگه. پس با دقت گوش دادن یک، با خوشبینی گوش دادن دو. بعدش هم این با دقتی که میگم توضیح بدم، جامع و کامل حرفها رو ببینید، یعنی کل حرف رو بشنوید نه یه تیکه. من میدونم اگه بعضی از حرفهای منو، حرفهای دیروز منو تقطیعش بکنید، نه تقطیع یعنی تو فضای مجازی های تو ذهنتون، من یه شخصیت ضد فلسفه میشم، بعد بعضی هم به من میگن حالا از باب خیرخواهی و حاجی این حرفا رو میزنی بعدا مرا دردسر میشه، میگم خب به من بگید حرفای دیروز من ابهام داشت، یه جایی مثلا یه جوری بود که نمیشد نظر من رو فهمید. اولین سوالی که من تو جلسه گردمون امروز پرسیدم دوستان همین بود، بچه حرف دیروز من ابهام داشت. تقریبا که نه، تحقیقا این 6-7 نفری که بودن ازشون پرسیدم اول جلسه گفتن نه کاملا مشخص بود. این مقدمه، بریم سراغ بحثی که میخواستم داشته باشم. اسم جلسه امروز من گذاشتم تعصب و توقف. یکی از مشکلات بزرگ ما در مسیر علم‌آموزی، در مسیر دانش، که اگر این مسیر بخواد تو راه تولید علم بیفته این مشکل رو بسیار زیادتر میکنه، تعصب‌های کوریه که بدون بررسی و آگاهی و صرفاً با توجه به جو و فضای حاکم به دست میاد. این اصلا شناخت توش نیست، شناخت دقیق نیست، بررسی نشده. جو یه چیزیه، فضای چیزیه. آقا مثلا میگم فضای مشهد اون فضای غالبش میشه ضد فلسفه، یعنی یا عالمه آدم ضد فلسفه. خب بررسی، تحلیل، آقا من این میتونم بررسی کنم. خب این نمیتونی بررسی کنی، ساکت باش، لازم نیست تو هم برداری شیپور ضد فلسفه بگیری دستت فلاسفه رو تکفیر کنی یا نمیدونم عرفا رو تکفیر بکنی. کسی هم الزام نکرده تو رو که حتما باید یه بوق بگیری دستت داد بکشی آقا فلسفه فلان فلسفه بهما. فضای قم فضای فلسفیه، اینجا هم یه دهی بوق دستشون گرفتن. هر کسی با فلسفه زاویه داره، به عنوان یه آدم ضد عقل، به عنوان یه آدم اخباری، به عنوان یه آدمی که سطحی نگری میکنه نسبت به مسائل دینی، اونو اعلام میکنن، در حالی که اصلا نرفته بررسی کنه ببینه چی میگن اینا. اینایی که دارم میگم و دیدم، خوندم مقالاتش، اینا رو مثلا میگم متهم میشن به سطحی نگری، متهم میشن به ضدیت با عقل، تصورات ذهنی من نیستا. نه آقا تصور بذاریم کنار، ما درباره فقهش هم همین جوریم. یه فقیه آزاداندیش اگر بیاد فتوایی بده، مسئله‌ای رو تو فضای علمی مطرح کنه خلاف اون چیزی که در حوزه مرسومه یا معروفه، واقعا بعض وقتا دل شیر میخواد یه همچین کاری کنه و گاهی اوقات هم مثلا نمیگن، حالا تقیه میکنن، بیخیال میشن. چرا؟ آقا بزنه حرف غلطی، خب فضای علمیه، تو هم برو بررسی کن. آقا نه اون گرایشات سیاسیش فلان. آقا گرایش سیاسیش هر چیه، فضای علمیه. تعصب رو بذار کنار، بعد سری نیت خوانی نکن، نیت خوانی ها رو بذار کنار، بذار حرفش رو بزنه. من به صورت مشخص خدمتتون عرض میکنم یه مثال رو، چون فضای علمیه دارم اینو میگم. واقعا الان کسانی که با نظریه معروف ولایت فقیه مسئله علمی دارن راحت میتونن حرف بزنن به نظر شما؟ ها؟ چرا؟ چرا خوب؟ آقا فضای علمی ها تو همین حوزه آقا اومدن گفتن بابا بذارید حرف غلط، اصلا غلط از نظر شما دیگه، بذارید زده بشه جواب بدید. اصلا علم اینجوری رشد میکنه، علم اینجوری رشد میکنه. بله یه موقع هست آدم میبینه نوع بیانها، فضایی که برای بیان حرفها انتخاب میشه، مخاطبی که برای اون حرف انتخاب میشه، واقعا نیت طرف هرچی میخواد باشه باشه، ولی مسئله اصلا نظریه پردازی علمی نیست، انگار توسعه یه شبهه هست. یه مسئله فنی علمی رو میره تو مسجد برای مردم عوام میگه، در حالی که این باید بیاد توی حوزه قشنگ بشینه در مقابل طلبه ها تو درس خارجش، جایی که همه هم بتونن داد و حوالشون رو بکنن، نقدشون رو بکنن، حرفش رو بزنن. اونجا یه کسی ایراد گرفت، آقا نگو این حرفا رو، حتما این با آزاداندیشی مخالفه، اصلا این نظریه پردازی نمیدونه چی، اصلا نمیدونه روند تولید نظریات علمی چی، اصلا نمیدونه این تضارب آرا تو فضای علمی رکنه توی پخته شدن نظریات علمی، این اصلا یه فضای فرمایشی توی علم اعتقاد داره به یه فضای فرمایشی که اصلا فضای فرمایشی فضای علمی نیست. این الان هست، این فضا متاسفانه این فضای بستهه، آدم میبینه مخصوصا درباره بعضی از مسائل. این تعصب ها باعث میشه که حرفی که معروفه یا نه، حرفی که یه آدم معروف جا افتاده میزنه جزء مسلمات فرض بشه، بعد مخالفت با اون هزینه داشته باشه، موافقت با اونم کلاس داشته باشه، باب تحقیق و پژوهش هم بسته. مثلا من یه مثال به عنوان مقدمه بگم بعد برم سر مثال اصلی. مثلا ما الان درباره اخباری ها یه تفکر معروف داریم، اخباری ها ضد عقل بودن و همه من داریم با یه چوب میرونیم، هر کی هم یه مهر اخباری بهش بخوره دیگه کلن از حیز انتفاع ساقط میشه. یه عده اومدن درباره علامه مجلسی یه حرفایی زدن، بعضی از طلبه های ما هم باور کردن. الان علامه مجلسی واقعا توی حوزه داره ازش استفاده میشه؟ من معتقدم نه. علامه مجلسی رو میشه حذف کرد از تاریخ تشیع، تاریخ علم تشیع؟ نه. علامه مجلسی به تصریح امام معظم رهبری از علمای تراز اول تاریخ علمای تشیعه. ببین ایشون یه جایی میگن در طول علامه مجلسی رو من در طول تاریخ علمای شیعه یکی از تراز اولها میدانم. ببین خیلی شخصیت بزرگی داره علامه مجلسی. حالا به طلبه میگه به هارولنوار، میگه به هارولنوار میگه حدیث های ریخته، ضعیف قوی با اصلا تو یه جلد نه یه 30-40 صفحه بهار خوندی؟ به معنای واقعی کلمه کسی بهار الانوار رو بخونه به معنای دریای نورها متوجه میشه قواس این دریاها خود علامه مجلسیه. شما اون چیزایی که ذیل احادیث علامه مجلسی میاره به عنوان ایضاح، بیان، فائده، توضیحاتی که برای روایات میاره، معرکه است. بعد تازه وقتی بهش میگه با یه فرقی بین اون اخباری های خیلی افراطی و اخباری های میانه رو بذار، علامه مجلسی جز اخباری های میانه روه، ولی خب برو ببین دو جلد بهار بخون بعد بیا بگو علامه مجلسی یه سری حدیث جمع کرده، فکر میکنه 110 جلد فقط حدیث؟ نه بابا، توضیحات علامه مجلسی رو از بار و لنبار حذف کنی یه عالم از این مجلدات کم میشه. بعد تازه علامه مجلسی خودش دوست داشته مستدرک بهار رو بنویسه. علامه مجلسی روایاتی که توی بهار میاره رو به غیر از چند تا که تصریح میکنه خودش همه رو قبول داره. دوست داشته مستدرک بنویسه. مستدرکش رو یکی از علما نوشته، اسمش یادم رفت، فکر کنم چیزی حدود 300 جلده، چاپ نشد، هنوز چاپ نشده حداقل. خب مطمئنی؟ من الان اسمش تو ذهنم این نیست، حالا شاید، کاری نداریم. بابا برو بخون، بعد تو ابتدایی ترین حرفی که داری درباره بهار میزنی نشون دهنده اینه که 5 صفحه بهار نخوندی. آقا علامه مجلسی اصلا با اجتهاد مشکل داشته. اگر بخونی بهارو متوجه میشی که اینجوری هم که تو میگی نیست. بله علامه مجدسی رو نمیشه جز اصولی ها به حساب آورد. درسته، ولی اونجوری هم که تو فکر میکنی مثلا علامه مجلسی مساوی با استرابادیه، نه خیر، این نیست. بعد حالا تفکراتش با تفکرات فلاسفه و اصولیون هم تضاد داشته، آره داشته، ولی یعنی این که کلن بذاریمش کنار؟ من سوال میپرسم از شما، مرحوم شیخ خورن عاملی جز اخباری ها هست یا نیست؟ بله هست، جز اخباری میانه رو هم هست. کدوم مرجع تقلید از مسائل و شیعه مرحوم شیخ خورن عاملی بی نیاز میدونه خودشو؟ شما یه مرجع بگید آقا اصلا، یا میگه آقا بذارید کنار. حالا من نمیخوام، چون نرفتم همه مراجع تاریخ رو بررسی بکنم بعد از شیخ خورن عاملی، ولی غالب اینجوریه دیگه. کتاب دست راستیشون چیه؟ مسائل و شیعه است. و خود شما شیخ خورن عاملی رو وقتی میرید مسائل شیعه رو بررسی میکنه، میبینید واقعا به یه اندازه از اجتهادی که بین ما هم مرسومه اعتقاد داره. یعنی مثلا در فلان جا اسم باب رو اجتهادی گذاشته، مثلا باب و مثلا استحباب و فلان، از امر برداشته چی کرده؟ استحباب کرده. این خودش اجتهاده. حرف اول من فعلا اینه که آقا امروز یکی از مشکلات ما در مسیر تولید علم که دست ما رو از بسیاری از ذخایرمون کوتاه میکنه و ما رو از این ذخایر محروم میکنه، تعصبهاییه که بدون آگاهیه، تعصبهای بدون بررسی، صرفاً تبعیت از جو و فضا. این با روح علم سازگار نیست، این با روح علم سازگار نیست. شما برید سراغ کتابای حدیثی ما، مثلا کتاب مرآت العقول علامه مجلسی تو شرح کافی رو نخونید، بعد میدونید چقدر ذخیره شما محرومید. میدونید دقتایی که تو فهم حدیث علامه مجلسی داشته معرکه بوده. شما ملاذ الاخیار که شرح تهذیب از علامه مجلسی رو نخونید، اصلا اسمش هم نشنیده باشید. تو فهم احادیث مراجعه نکنید به اون بیان و توضیح و ایضاحی که علامه مجلسی از احادیث داشته، یا روضة المتقین علامه محمد تقی مجلسی معرکه است تو شرح من لا یحضره. من واقعا نمیدونم بعضی ها چجوری خودشون رو بی نیاز از این ذخایر میبینن. من که حالا سالهاست مطالعه حدیثی و تفسیری دارم، اگه به این کتاب مراجعه نکنم قشنگ حس میکنم انگار پام میشکسته، اصلا خیلی جا نمیشه رفت جلو. او اینا خودشون رو کشتن برای فهم حدیث. حالا چون مهر اخباری تو پیشونیش خورده و چون فضای حاکم علیه اخباریه و چون میگیم اخباری ها اصلا تو ذهنمون نقش بسته، از کجا من نمیدونم دیگه، نمیشه به حرفشون اعتماد کرد، آه میبوسیم میذاریم کنه. اما چرا این بحث رو مطرح کردم؟ من امروز میخوام درباره یکی از متفکران معاصری حرف بزنم که به نظرم یکی از دلایل اصلی که کنار گذاشته شده و ازش استفاده نشده همین تعصب هاست. یعنی بدون بررسی، بدون آگاهی و حداقل طلبه ها و حتما دانشجوهایی که دنبال معارف هستن، به خاطر این تبعیت از جو غالب واقعا محروم شدن از ایشون. گفتم ابتدا من ملاحظاتی داشتم برای صریح سخن گفتن در این باره، ولی الان احساس میکنم حجتی برای این ملاحظات ندارم. البته همین ابتدا به صراحت میگم، اگه امروز میخوام درباره این فرد صحبت بکنم و شما رو دعوت بکنم به بررسی درباره این فرد، این حرفایی که میزنم هیچ کدوم به معنای تایید تمام حرفهای ایشون و تمام موضع گیریاش نیست. میگم برید بررسی کنید. احساس کردم حالا که دارم درباره مبانی حرف میزنم به دو دلیل باید از این متفکر برجسته یاد کنم و شما رو دعوت کنم به تفکر درباره این فرد و آثارش. یکی این که ایشون یکی از مصادیق همون افرادیه که به خاطر این تعصبای کور کنار گذاشته شده و چندان به خودش و به آثارش پرداخته نشده، چون از کساییه که تفکر مرسوم در حوزه علمی نسبت به فلسفه رو قبول نداشته و همین کافیه برای این که کنار گذاشته بشه دیگه. آقا این ضد عقله، این اخباریه، این با فلسفه مشکل داره، همین کافیه برای اینکه دیگه اصلا طرفش نری و به راحتی هم نفیش بکنی. در حالی که واقعا من معتقدم طلبه حداقل اگه با برخی از آثار ایشون آشنا نباشه چیزایی رو از دست میده که جایی دیگه نمیتونه پیداش کنه. اینو با شناخت میگم ها، یعنی تو حوزه اندیشه دینی، نه فقط تو مسئله تربیت، من الان عام دارم، تو اندیشه دینی چیزایی رو از دست میده که جای دیگه نمیتونه پیدا بکنه. ببینید اینو از بنده نمیگم تعبدی بپذیرید، ولی حداقل گوشه ذهنتون داشته باشید که بنده این حرف رو دارم میزنم، این ادعا رو میکنم با شناختی که از آثار شهید مطهری دارم، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، علامه جعفری، متفکرین برجسته‌ای که دیگه مطرحن دیگه، ولی میگم اگر با منابع و آثار حداقل برخیش این متفکر آشنا نباشید یه چیزایی رو از دست میدید که جای دیگه نمیتونید گیری بیارید، چون بعضی از کارهایشون منحصر به فرده. دلیل دومی که تصمیم گرفتم مطرح بکنم این بود که ایشون یه متفکریه که یه نگاه نظاموار به اندیشه دینی داره که اتفاقا نظاممند بودن و انداموار معرفی کردن دین از طرف ایشون جز ویژگی‌هاییه که از ایشون زبون زده و تونسته بدون اتکای به فلسفه این کار رو انجام بده. اینکه بعضی از دوستان پرسیدن آقا داریم یه همچین چیزی، گفتم امروز دربارش صحبت میکنم، یه هندسه عملیاتی و کاربردی از دین، اونم با محوریت اجتهاد جواهری اما با توسعه دادن به این اجتهاد. ایشون بعضی ها تو نسل جدید دیگه شاید اسمش رو بشنون اصلا چیزی تو ذهنشون نیاد، ولی تو نسل حوزویان هنوز نامش هست، همه هم الان بگم میشناسن دیگه قاعدتا، نای محمد رضای حکیمی. واقعا آثار ایشون قابل استفاده است و واقعا نمونه برجسته متفکریه که هم از نظر محتوا آثارش غنا داره و هم از لحاظ سبک و روش پرداختن به معارف، روش داره، سبک داره. من نقدهای کتابای ایشونو اینجوری بهتون بگم، سال 72 مثلا 1 و 2 تقریبا، البته قبلش بازم آشنا بودم، ولی 71 و 2 جدی با شهید مطهری آشنا شدم با آثارش، 72 و 3 زندگیمو گذاشتم برای شهید مطهری. همون حوالی من با کتاب خورشید مغرب ایشون با ایشون آشنا شدم، همون حوالی. بعد هویت صنفی روحانی ایشون و بعد آروم آروم الحیات و آثار دیگه که حالا دربارش صحبت میکنم. خیلی صریح بهتون بگم، اگر بگم این دوتا مکمل هم بودن، یعنی یه چیزهایی رو من دنبالش میگشتم و میگردم که تو آثار شهید مطهری پیدا نمی کنم ولی تو آثارشون پیدا میکنم، مبالغ نکردم. چرا ایشون کنار گذاشته میشه؟ چرا الان از طلبه ها بپرسید، طلبه های نسل من، طلبه های یه نسل بعد من، طلبه های نسل جدیدتر، بعضی هاشون حتی یک دونه از کتاب ایشون رو نخوند، حتی یک دونه، بعضیا اصلا نمیدونن ایشون یه متفکر برجسته‌ای بوده تو عرصه دینی، حرف برای خودش داشته. خیلی ها ایشون رو فقط با مکتب تفکیک میشناسن و کتاب مکتب تفکیک ایشون. اصلا کتاب های دیگه، الحیات، کلام جاودانه، پیام جاودانه، مرام جاودانه، قیام جاودانه، امام در عینیت جامعه، اینا کتاب های ایشون ها داره؟ بله. حالا تو فقط مکتب تفکیک؟ حالا مکتب تفکیک هم وقتی مورد نقد قرار میگیره و حمله، خب یکی از اصلی ترین نمادهای مکتب تفکیک که به قول بعضی ها اسم مکتب تفکیک هم ایشون برای مکتب تفکیک انتخاب کرده، خب وقتی به مکتب تفکیک حمله شد، ایشون هم حذف شد، قاعدتا ایشون هم حذف میشه دیگه، مثل اتفاقی که برای اخباری ها افتاده. به اخباری ها حمله میشه دیگه، هر کسی مهر اخباری به پیشونش بخوره دیگه قاعدتا قابل استفاده نیست. یا عالم دست عالم هم شاید به بعضیش نگفته نشه گفت، یا عالم دست چندم قابل استفاده میشه، علامه مجلسی نه. آقا وقتی گروه معارف صدا میدن پیش ایشون سال 70، به دو نفر ارجاع میدن، میگن برید پیش اینها درباره محتوا باهاشون مشورت کنید، یکی شهید الله مصباح، یکی شهید حکیمی. شما پیام تسلیتی که آقا درباره ایشون میدن، میدون از رفیقای قدیمی آقا هن دیگه، ببینید چی میگن. با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمد رضا حکیمی قدس الله نفسه را دریافت کردم. ایشان دانشمندی جامع و ادیبی چیره دست. آقا از بس این فضا فضای سنگینیه، ایشون که نماد، یعنی زندگی شخصیش نماد عملی اجرای اون چیزاییه که بهش اعتقاد داشت، اصلا کلن مورد غفلت واقع شده. بعضی از ابعاد زندگیشون واقعا مثال زدنیه. این ادیبی چیره دست، ایشون تو 19 سالگی قصیده عربی میگفته که مثلا ادیب نیشابوری که استاد ایشون بوده این قصیده رو میشنوه، حالا به تعبیر خودمونی من شاخش در میان. اشعاری که از ایشون از غزل قصیده های فارسیشون، حالا من یه نمه از شعر سر در میارم، معرکه است. و اندیشه ورزی نوآور و اسلام شناسی عدالت خواه بودند. این تعابیر تعابیر سنگینی ها. یه همچین کسی الان اصلا چی؟ اسلام شناس؟ این که سطحی نگاه میکرد، اسلام شناس این که اصلا ضد عقل بود. آخه کی میگه ضد عقل بود؟ اصلا تو برو ببین الحیاتو، نه الحیاتو در باش حرف میزنم، اون کتاب مقام عقل رو بخون، ببین واقعا ایشون ضد عقل بوده؟ آخه چرا یه حرفی میزنی با واقعا؟ اینا بالاخره عهده شرعی داره، تو داری یه نسبت خیلی سنگینی میدی. من الان نمیخوام وارد تفکرات ایشون بشم، اصلا الانم نمیخوام از تفکرات ایشون دفاع بکنم، من مکتب تفکیکی نیستم، من اصلا تو این باغه نیستم. 10 بار دیگه هم بخواید هر کجا گفتن عباسی درباره فلسفه موضعش چیه، بگید عباسی گفت من متخصص فلسفه نیستم و این حرف صادقانه من به شماست. من اصلا نمیخوام وارد دعوای آیا حکیمی با فلاسفه بشم، ولی بابا انقدری که خوندم، انقدری که پای صحبت ها بودم، این حرف حرف ناروا و دروغیه که ایشون ضد عقل بوده. اینو دیگه میتونم بگم از واضحاته. بعد میگن ایشان عمر را فارغ از آرایه‌ها و پیرایه‌های مادی در خدمت معارف والای قرآن و سنت گذرانده و آثاری از ارزشمند از خود به جا نهادند. حالا من ادامه چیزو دیگه میارم، اینا رو نرسید دیگه امروز چی نشد، فردا براتون میذارم این صحبتو. واقعا تو بعضی از کتاب ها شما وقتی وارد میشید، منهای این که ایشون مکتب که تفکیکه، این پیش‌فرض رو بذارید کنار بخونید، واقعا لذت میبرید. بعضی جاها آدم نمیدونه از هیجانی که درونش داره به جوش میاد چی کار بکنه. مثلا خیلی قصه میخورم چرا باید به خاطر این مهر مکتب تفکیک طلبه های ما، دانشجوی ما از این ذخیره محروم باشن. شما جامعه سازی قرآنی ایشون رو برید بخونی چه کیف میکنی، و تازه متوجه میشید طرح عملیاتی قشنگ منظم. اگه به بنده بگید که اصلی ترین کتاب حکیمی چیه، میگم الحیات. بابا الحیات رو باور کنید بعضیا نمیدونن، یه کتاب حدیثی مدونه با یه بابندی منحصر به فرد و با یه ورود روش شناسانه به آیات و روایات. یقیناً در دوره معاصر حداقل الحیات عدیل و بدیل نداره. این حرف من نیستا، الان براتون میگم. بعضی وقتا یه سری حرفا رو آدم میزنه، میگم خب عباسی احساساتی شده، حالا داره یه توصیفاتی میکنه. نه آقا، سال 60 تو اینترنت بزنید فیلمش هنوز هست. سال 60 کتاب الحیات رو برداشتن آوردن تو نماز جمعه نشون دادن، تو نماز جمعه گفتن که از گردآورندگان این کتاب قیمتی که به نام الحیات نامگذاری شده است، به مناسبت جمع‌آوری گنجینه‌های گرانبهای فرهنگ غنی اسلامی سپاسگزاری میکنم و از همه فضلا و نویسندگان و محققان علوم اسلامی جدا و مصررانه تقاضا میکنم که در این دوران شکوفایی اسلام به تحقیق و پیگیری منابع فرهنگ اصیل اسلامی بپردازند. بعد حاج آقای مروی مصاحبه دادن درباره حکیمی. آقای حکیمی 1400 از دنیا رفتن دیگه، بر اثر کرونا از دنیا رفتن، یعنی 2-3 ساله. ایشون میگن من سال 69 حدود یک سال از رهبری آقا گذشته بود، با آیه حکیمی رفتیم خدمت آقا. آقا گفتن آیه حکیمی این کاری که شما در الحیات انجام دادید یک کار منحصر به فرده. حالا حتما اشراف آقا رو به منابع اصلا اشراف آقا به کتاب که دیگه مثال زدنیه دیگه، رو دست داره یا نه، حداقل جزء رتبه یکای تسلط بر آثاره، به ویژه تراسشیه. خیلی قشنگ تراسشیه رو میشناسه آقا. کتابای معاصر رو که دیگه الا ماشاءالله. تو حدیث هم که باز خودتون میدونید دیگه، حساب بکنید آقا با این اشراف میگه کار شما تو الحیات منحصر به فرده. بعد ایشون میگن آقا میگن دیگران هم توی حوزه در مقوله آیات و روایت مشابه این کار انجام دادن، اما از این منظری که شما وارد شدید همون نوآوری و یه نگاه اصیل دینیه که باز تاکید میکنم منحصر به فرده. اینو ما نداریم، این تعبیر آقاست. و من از شما میخوام بیاید یه عده از طلبه ها رو تربیت کنید که با این سبک و با این نگاه سراغ معارف قرآن و سنت برن. آها ببین این چه کاریه، چه اتفاقیه که یه کسی مثل آقا رو اینجور به هیجان میاره، اینجوری از منحصر به فرد بودنش میگه، ولی از چند تا طلبه بپرسی 20 صفحه الحیاتو خونده، اصلا الحیاتو میشناسه، میدونی یه کتاب 12 جلدی حدیثی تو 40 باب. واقعا به نظرش ما چند از هر 100 تا 1000 نفر چند نفر. بعد کسی که اینجوری آقا، بعد آقای مروی میگه که آیا حکیمی گفتم من خیلی حال و حوصله این کارا رو ندارم. آقا گفتم من حاضرم کمک کنم، امکانات در اختیار شما قرار بدم، یه دست طلبای با استعداد فاضل و خوشفکر رو جذب کنید، اونا رو آموزش بدید تا بتونن مثل کتاب الحیات سراغ قرآن و روایات برن. این خیلی مهمه. ببینید آقا اون چیزی رو که داره تو الحیات میبینه چیه؟ روش ورود به آیات و روایات. خب من گفتم یکی از دلایلی که میخوام اینو بگم پاسخ به سوالیه که دیروزم مطرح شده دیگه، آیا بدون اتکای به فلسفه میشود سراغ آیات و روایات رفت و ازش یه چیز عملیاتی بیرون کشید؟ نه تنها میشود، شده است. ببینید این الحیاتی که آقا تعریفشو میکنن میگن منحصر به فرده، شما الحیاتو ببینید تو اون صفحه دوم سومی که اسم کتاب میاد معمولا زیرش الحیاتو اینجوری تعریف کرده: دائره المعارفی اسلامی علمی پژوهشی است که روش زندگی فردی و اجتماعی آزاد و پیشرو را ترسیم میکند و انسانهای سراسر جهان را به پیریزی یک نظام مردمی شایسته فرا میخواند. من التماستون میکنم، میدونم کارا سنگینه، میدونم مطالعات زیاده ها، اینا رو میدونم، ولی یه وقتی بذارید. الان یه 40-50 تا 1000 تومانی خرج بکنید میتونید از این نور آثار ایشونو داشته باشید، الحیات و همه این چیزایی که گفتم. من های بعضی از کتابا نمیدونم، شاید ناشرش کسی دیگه بوده که حالا چندانم مهم نیست، همه رو دارید. ازتون درخواست میکنم برید الحیات و این 12 جلد و 40 باب رو فقط فهرستشو ببینید، فقط فهرستشو ببینید چقدر زیبا، چقدر قشنگ. این منحصر به فرد بودنه، فقط از فهرسته میفهمید چقدر عملیاتی، چقدر همه جانبه، چقدر نو. بعد حساب بکنید ما از این محرومیم، حتی در اندازه خوندن. من خواهش میکنم کتاب پیام جاودانه و کتاب امام در عینیت جامعه و کتاب مقام عقل رو و کتاب خورشید مغرب رو، اینا رو هم برید بخونید. حالا اسمای اینا رو میذارم توی کانال، یه دونه از اینا رو برید بخونید، اصلا با قلم ایشون آشنا بشید، یه مقدار با نحوه ورود و خروج ایشون درباره مباحث قرآنی و روایی آشنا بشید. خب الان مسئله جدی شد دیگه، اگه نظر عباسی بود باز موقعی نظر عباسی، اما الان آقام قائل به اینن که این سبک باید به طلبه ها سبک ورود به آیات و روایات، دقیقا همونی که ما میگیم ایشون توی کتابشون از بحث شناخت و اینا شروع میکنن، تو الحیات مباحث اعتقادی رو میارن و قائل به اینن که ما یه الهیات الهی داریم، یه الهیات بشری داریم و همون حرفی که علامه طباطبایی میزنن و ایشون میزنن که ما برای مراجعه به دین نباید بریم با یه عینکی به نام فلسفه وارد بشیم و دین رو از اون عینک بررسی بکنیم. و جالبه میدونید که ایشون اسفارو خورده بودا، درس هم داده بودا، مشکلات طلبه ها هم تو اسفار حل می کرد، مخالف خوندن فلسفه هم نبود، اصلا موافق خوندن فلسفه بود. اینا رو خیلی ها نمی دونن، موافق خوندن فلسفه بود، ولی می گفت ببینید ما برای ورود به معارف نیاز به عینک فلسفه نداریم. حالا من نمیخوام دقیق همه بحثای ایشونو باز بکنم، من اون قسمت مشترکشو دارم میگم، یعنی میخوام یه مقدار ذهنیتتون اصلاح بشه. یه بحثی دارن ایشون تو مکتب تفکیک میگن بین علم بشری و علم وحیانی باید تفکیک قائل شد. برید بالا بیاید پایین، ایشون میگه فلسفه علم بشریه و دلایل هم داره برای خودش، من اصلا کاری ندارم به اون دلایل. این علم بشری رو خطکش علم وحیانی قرار ندیم. همون حرفی که علامه طباطبایی درباره این میزنن که خوندیم، که اگر شما فهم آیات و آیات قرآن که تبیانا لکل شیء هست، نور مبین هست، و وابسته بکنید به یه علمی به نام فلسفه، در اصل نه تنها نور ندونستید، مستنیره به غیر خودش دونستید، یعنی میگید این باید از جای دیگه نور بگیره. همین حرف هم ایشون میزنن، همین حرف ایشون هم میزنن. حالا شما الحیات مقدمه داره، مقدمه خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه، همون تو جلد یکش. اون مقدمه رو که بخونید اصلا اون پیریزی نگاهی که ایشون به همراه دوتا برادرشون، البته الحیاتو چی کردم، ولی خب معلومه دیگه، این واضحه که الحیات محصول خدای محمد رضا حکیمیه با کمک برادرانشون. شما تو همون چند تا نکته‌ای که در مقدمه میگه وقتی وارد بشید، مخصوصا نکته دیگه، من نمیخوام وقت گرفته بشه چون به سوال و جوابان میخوام برسم، تو نکته 11-12-13ش که حالا فردا توی جزوه هم میارم دقت بکنید، واقعا انگار علامه طباطبایی اومده اینو نوشته. یعنی همون مقدمه المیزانو که براتون خوندم بذارید کنار مقدمه الحیات، فکر میکنید این دوتا اصلا با هم دیگه هم چیه، هم فکری کردن و این مقدمه ها رو نوشتن. ولی خب آره، حتما درباره مسائل فلسفی، مصادیق بعضی از حرف های فلسفی، تعارض ها و تضاد های بین ایشون و فلاسفه هست، اما به شدت ایشون آزاداندیش بود. یعنی شما کتاب سپید باوران رو که بخونین، 4-5 شخصیت درباره 4-5 شخصیت ایشون صحبت کردن، یکی شهید مطهریه. میدونی شهید مطهری آقای حکیمی رفیق بودن ها، اصلا شهید مطهری که به شهادت رسید آقای حکیمی به هم ریخت، یکی رفیقای جنگ آقای حکیمی علامه جعفریه. وقتی آقای نصری یکی از شاگردان علامه جعفری اون کتابی که اسمش هم یادم رفته درباره زندگی نامه علامه جعفری نوشت، چقدر ایشون خوشحال شد و تشکر کرد، و تو همون کتاب سپید باوران چقدر از علامه جعفری تعریف میکنه. ببینید شهید مطهری به عنوان یک فیلسوف، علامه جعفری به عنوان یک فیلسوف، امام، ایشون مرید امام بود، استاد اصلی ایشون. حالا چند تا استاد مهم داشت، یکی از اصلی ترین اساتید ایشون که به شدت تحت تاثیر روحیات عرفانی و اخلاقی ایشون بود، شیخ مجتبی قزوینی بود دیگه، یکی بزرگان مکتب تفکیک هم بود، واسطه بین امام و شیخ مجتبی که یه جورایی وادار کرد شیخ مجتبی رو با اون جایگاهی که داشت تو مشهد بیاد با امام، و نهضت امام هم به وسیله ایشون تایید بشه، آقای حکیمی بود. حالا بعضیا میگن آقا ایشون یه اعتراضهایی به جمهوری اسلامی داشته و فلان، بعضیاشون آره اعتراض، مگه چون ایشون به شدت حالا عدالت خواه بود، و من معتقدم عدالت رو آدم وقتی متوجه میشه که بره قشنگ کلمات ایشون رو بخونه، آره نقد داشت مگه، اما درباره بعضیش به نظر من خیلی هم مبالغه شده. اگه این حرفایی که بعضی هم میزنن واقعیت داشته باشه، خیلی میشد از آقای حکیمی سوء استفاده کرد، ولی به لطف خدا با سلامت زندگی کرد، با سلامت هم از دنیا رفت. نه درباره شخص امام، درباره انقلاب اسلامی واقعا نگاه ویژه‌ای داشت. یکی از همراهان انقلاب اسلامی از دیرباز بود. توی دیداری معروفه، حالا توی صحیفه امام جواب نامش هست. حالا اونایی هم که تعریف میکنن که رفتن خدمت امام انتقاد داشتن حتی به شخص امام قبل از انقلاب. امام نامه ایشون رو خوند، صراحتاً به ایشون گفت، جواب داد، من انتقادهای شما رو خوندم، بعضیش رو قبول دارم، راست میگید شما. آدم صریح اللهجه ای بود آقای حکیمی. بعض وقتا میومدن حالا بعد از رهبری آقا یا تو دوران ریاست جمهوری ببرنشون پیش رفیق دیرینشون، حالا به تعبیر آقا میگه آقای حکیمی رفیق دیرین ما، مثلا به رفقاش میگه ببین من بیام اونجا ساکت نمیشینم، ولی میام وقتشون رو بگیرم برای چی؟ من بیام نقد و انتقادا رو میگم. من میگم خب بیاد، حالا رهبری که از نقد و انتقاد بدش نمیاد. این نکته رو بگم و تمام. ببینید حرف اصلی من امروز دو تا چیز بود. یک، طلبه ای که میخواد به معنای واقعی کلمش تو مسیر علم پیش بره، نباید صرفاً با جوگیری و شنیدن یه سری حرفایی که جزء حرفای معروف و مشهور شده قضاوت کنه، تصمیم بگیره و تحلیل کنه. اگه فرصت نداره بره بررسی کنه، قاعدتاً وظیفش چیه؟ سکوت. اما اگر میخواید به معنای واقعی کلمش تو مسیر علم پیشرفت بکنید، اون چیزایی که در راهی قرار میگیره که شما انتخاب کردید و بررسی کنید، به این راحتی خودتون رو محروم نکنید، چون اینجوری پیشرفت علمی حاصل نخواهد شد، تا آخرم یه مقلد محض باقی میمونید. نکته بعدی هم که گفتم این بود که آقا برید این شخصیتی که آقا اینجوری ازشون تعریف میکنن حداقل قابل بررسیه. این که هست حداقل قابل بررسیه، بررسیه ایشونم من راه گذاشتم جلو پاتون، گفتم برید بعضی از این کتابا رو یه دونش رو انتخاب بکنید بخونید، یا الحیات رو حتماً، الحیات رو نگفتم یا نه، حتما الحیات رو یه مقداری باش فهرستش رو بخونی، یه چند صفحش هم بخونی، توضیحاتی هم که ایشون بعد احادیث گاهی اوقات میاره ببینین، این نوع ورود به آیات و روایات رو ببینین، ببین قابل استفاده هست یا نیست. بنده که معتقدم اصلا بالاتر از قابل استفاده بودن، واقعا بعضی از کارهای ایشون منحصر به فرد جایگزین نداره. این خلاصه، خیلی سعی کردم فشرده بگم، خیلی چیزا هم حذف کردم، ولی خلاصه حرف من بود انشاءالله یه باب، یه نقطه عطفی باشه برای آشنایی با یه شخصیت، شاید به درد بعضیاتون خورد. یه صلوات بفرستید تا سوالا رو بشنوید.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بهم خدمت شما داشته باشم. واقعا امروز من یه خلاصه یه نگاه جدیدی پیدا کردیم نسبت به این مسئله، که شاید خود من سالها تو این فضاها بودم، این فضایی که به خاطر همین تعصبات واقعا نمیدونم چی بوده، انگار یه حبابی بود اصلا نمیذاشت ما بریم به این سمت که این شخصیت رو بشناسیم. خدا رو شکر میکنم با این قضیه. یه سوال داشتم تو بحث روش مطالعه، شما فرمانده بود که پراکنده خانی ما نکنیم، هستم بپرسم حالا این توصیه‌ای که میشه یا اصلا خود همین روش که تو این مجموعه وجود داره این خودش یه نوع پراکنده‌خوانی نمیشه استاد؟ ما چون مثلا تو آثار شاید شهید مطهری مثلا یه قسمت تاریخ میخونیم، میام اینم مثلا از کتابش ما تربیت میخونیم، اونور میریم یکی دیگه میخونیم، این خودش توی نظام فکری مشکل ایجاد نمیکنه؟
نه، مقصود من از پراکنده‌خوانی اون موقعی که دربارش صحبت کردیم کاملا مشخص بود. گفتم که یه عده‌ای مثلا یه روز میرن یهو مطالعاتشون دفاع مقدسی و رمان میخونن، یهو میرن تاریخ میخونن، یهو بعد اصلا تو تاریخ هم نظمی نداره، این کتاب اون کتاب، یهو میره مثلا ما توی این برنامه که من واقعا برای این برنامه وقت گذاشتم، بنام بر این بوده که طلبه یا دانشجو یا اون کسی که میاد تو این دوره شرکت میکنه و این سیر مطالعاتی رو طی میکنه به صورت منظم یه سیر فکری رو که توش تاریخ نیازه، بله نیازه، تفسیر توش نیازه، حتما نیازه، توی این سیر فکری حدیث نیازه، بله، ولی هر چیزی حتی المقدور سر جای خودش قرار بگیره، به یه هندسه فکری برسه. درباره مطالعاتی که پیشنهاد میکنم به صورت مجزا، من این مطالعات اونجایی که حالا ازتون خواهش میکنم، التماس میکنم، واقعا مکمل اینا میدونمش. البته برسیم به حدیث، من تو مطالعات حدیثی بین الحیات و میزان الحکمه و کافی معمولا تا الان اینجوری چیز کردم، اما آزادید، اصلا میگم برید یه مجموعه حدیثی بخونید، اصلا انتخابش هم نمی کنم، ولی یه کتابی بخونید که یه نگاه از بالا با یه اشرافی به منبع حدیثیمون داشته باشید. یا مثلا تفسیر رو میگم یه تفسیر بخونید، المیزان میخونید بخونید، نمونه میخونید بخونید، نور میخونید بخونید، در حالی که اینا سه جنس تفسیره دیگه، خب؟ ولی بخونید، یه دور تفسیر بخونید، یه اشرافی، خود قرآن رو دو سه دور بخونید که اشراف داشته باشید. یا مثلا وقتی این چند تا کتاب بهتون توصیه کردم که بخونیدی، که دلایلش اینه، ما الان داریم درباره چه مسئله ای صحبت میکنیم؟ رفتن سراغ آیات و روایات به عنوان منبع معرفتی برای شناخت مبانی. خب واقعا شاید به جرئت بتونم بگم اگر الحیات نبود یا بعضی از کتب آیه حکیمی نبود، خیلی باید به خودم سختی میدادم که اون روش امتحان شده ای که با این روی کرد داره میره سراغ آیات و روایات رو برید بچشید. فکر نکنید نشدنیه. وقتی تو ذهن شما این باشه که نشدنیه، انگیزتون برای وقت گذاشتنم کم میشه. سعی میکنم مطالعاتی که بهتون توصیه جدی میکنم در همون مدار باشه، سعی میکنم. بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این در مورد این بحث تأکید حضرت هارون، دوتا کلید واژه که مفید و ضروری فکر کنم راجع به فلسفه و یک بحث گسترشش، وجه جمعش با اینکه ما چجوری تعاملمون الان، خب فلسفه هست میخونن طلبه ها، جز دروس حوزه هم هست، تعاملمون که از این ور ما اینجا خدمت شما عرض کنم که کم نذاریم نسبت نگاهمون نسبت به مبانی اصیل و مواجهمون با این داستان که و باید خونده بشه و اینا چطور باید باشه، با توجه این که شما فرمودید که هم بحث گسترشش رو من توصیه‌ای ندارم، یعنی قبول ندارم در واقع، هم از اون طرف
چیو قبول ندارم؟
این که تو گسترش پیدا کنه همه فلسفه بخونن و از اون طرف مثلا تو صحبت‌های از آتاقا هست این بحث گسترش و حتی مثلا یه جایی میگن الحمدلله مثلا آثار ملا صدا تو کشور ما مثلا رواج داره امثال اینا.
ببینید من درباره این مسئله کاملا واضح صحبت کردم، معتقدم این فلسفه‌ای که الان داره تدریس میشه، اینکه یه کسی بیاد یه کتاب دیگه‌ای بنویسه، این فلسفه‌ای که الان به صورت عمومی داره تدریس میشه، به نظر من در قدرت درک همه افراد نیست. وقتی شما یه درس عمومیش میکنی، قاعدتا عمومی بودن یه درس پیشفرضش چیه؟ همه توانمندیشو دارن دیگه. خب من برداشتم این نیست، برداشتم اینه که این سبک از فلسفه‌ای که داره خونده میشه در توان درک همه نیست. اگر بنا بشه گسترش و عمومیت پیدا بکنه، باید یه اتفاقی تو کتاب‌های چیز بیفته، تو کتاب‌های فلسفی بیفته، این کاملا مشخص باشه. ممکنه مثلا یه کسی بگه آقا ما میایم یه کتاب‌های فلسفی ساده شده تر می‌نویسیم که یه سطح عمومی از فلسفه رو همه بخونن، اما وقتی رسید به شرح منظومه، رسید به اسفار، رسید به مراحل بالاتر، اونجا دیگه نه، چون تخصصیه کاملا انتخاب شده، گزینش شده عمل میکنیم. حرف درستی هم هست. اینجا باید یه اتفاقی بیفته، اتفاق هم همینه. و نکته بعدی هم که دیروز گفتم این بود، کسایی برن سراغ این مسئله برای این کارها، هم امتداد عملی فلسفه که دیروز دربارش هم حرف زدیم، هم درباره این مسئله گسترش، که واقعا طبق شرایطی که دارن خودشون احساس وظیفه بکنن که باید این کارو بکنن. دوم این که واقعا توانمندیش رو هم در خودشون ببینن. بس صراحتا هم گفتم دیگه، گفتم آقا من وقتی که فضا رو دیدم احساس نکردم وظیفمه برم این کار رو انجام بدم، و خیلی خودمونیشم توانمندیشم در خودم نمیدیدم. یعنی من احساس کردم الان این روش رو، همین کاری که دارم میکنم، حالا شما محصولاتش رو بعضیش رو بیرون دیدید و بخشیش هم دارید تو کلاس مبانی طی میکنین، احساس کردم من باید این کار رو انجام بدم. یه نکته دیگه هم گفتم دیگه تموم شد اینو بگم، خواهش میکنم حرفی رو که دیروز بهتون زدم و جدی بگیرید. من گفتم دوستان، اینکه شما در چه مسیری قرار بگیرید و خودتون انتخاب بکنید که در چه مسیری قرار بگیرید، بگم نشدنیه، شاید مبالغه نکرده باشه. این همه مسیری که در مقابل شما هست، کدومو میخواید انتخاب بکنید؟ واقعا باید آدم کاری انجام بده، یه کاری بکنه که خدا دستشو بگیره بذاره تو اون مسیری که باید بره. اون شعره چیه؟ میگه چون میبرندت واصلی، چون میروی بی حاصلی. یه کاری آدم باید بکنه که مشمول هدایت خصوصی خدا بشه. خدا بگه الان تو چشم باز میکنیم توی این مسیر. اون کجاست؟ طبق آیات قرآن و روایات، اون وقتیه که شما به چیزی که دانستی و یقین کردی عمل کردی، بدون هیچ شک و شبهه. اگر به دانسته های یقینیت عمل بکنی، تأکید میکنم من با اتکا به آیات و روایات اینو میگم، چون فرصت نیست مستنداتشو نمیگم، بدون هیچ شک و شبهه اگر شما به دانسته های یقینیتون عمل بکنید، یقینا مشمول هدایت خصوصی خدا خواهید شد. یقینا راه برای شما باز خواهد شد، هیچ شکی در این نیست. یعنی هر وقت احساس کردید که نه باز نشده، حتما باید مراجعه بکنید، یه رصدی بکنید، محاسبه بکنید خودتون رو. همون چیزی که امام کاظم علیه السلام میفرماده که محاسبه نکنید از ما نیستید، ببینید کجا به دانسته یقینیت عمل نکردی، سریع توبه کنی. من اعتقاد ندارم شهید مطهری خودش انتخاب کرد که اون مسیر را برود. من زندگی شهید مطهری جز زندگیاییه که خیلی بررسیش کردم، خیلی مطالعه کردم دربارش. کسی از زاویه سنن الهی زندگی شهید مطهری رو نگاه بکنه، یقین میکنه خدا دستش رو گرفت، گفت الان بیا اینجا، الانم بلند شو برو تهران، الانم. زندگی امام رو نگاه بکنید، زندگی آقا رو نگاه کنید، زندگی علما رو من خیلی علاقه داشتم و دارم که مطالعه بکنم. واقعا علمایی که آدم با خیال آسوده میتونه بگه اینا از اولیاء اللهی هستن، که آدم وقتی نگاهشون میکنه، مسیرشون رو میبینه، حس میکنه با همه وجودش اینا در مسیر خدا هن، دستشون رو گرفتن گذاشتن تو اون مسیری که باید. اصلا از این زاویه نوع نگاه شما به تکالیفی که دارید متفاوت میشه. کوچکترین تکلیف ها. من کوچکترین تکلیف که میگم یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما بچه‌تون عصبانیتون کرده، تکلیفتون اینه که چیکار کنین؟ کظم قیس کنین. همین کظم قیس کردنه، یعنی باز کردن راه برای سنت الهی هدایت خصوصی. و همین عمل نکردنه، یعنی داد کشیدنه، یعنی محروم کردن خیش از سنت هدایت الهی خصوصی. دیگه این یه چیز خیلی روزمره گفتم، تا دیگه شما برید حرفی که دیروز زدم، آ یقین داری برای قرآن باید وقت بذاری، یقین داری باید روزی چند صفحه قرآن بخونی، یقین داری باید روی قرآن تدبر کنی، یقین داری باید برای حدیث وقت بذاری، اینا رو یقین داری، خب برو عمل بکن. آقا حالا 20 قدم بعدش چی؟ کی گفته الان دست و پا بزنی برای 20 قدم بعد؟ همین الان چی کن؟ باز میشه، راه باز میشه. اصلا وقت گذشت. ولی اینو بگم، خیلی از این استعداد سنجی ها و چیزا هستش، میری تست میزنی بعد میگن به تو الان استعداد چی داری، استعداد چی داری. خدا استعداد سنجی آدمه. والذین اهتدوا زادهم هدى والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یزید الله الذین اهتدوا هدى. خدا استعداد سنجه. اصلا تو بعضی جایی که استعدادش هم داری به نظر خودت نباید بری، خدا هم دست تو میگیره. اگر اون مسیر سنت الهی هدایت رو به روی خودت باز کرده باشی، بهت میگه ببین نه، خدا استعدادشو دارم. نه دیگه، بهت میگم نه. یه جایی هم که استعدادشو نداری، یا من اینجا برم، من یا بیا بابا من پاییه که حوزرم نتونستم بخونم، استادم گفت محمد حسین تو برو همون دامداری و اینا بکن، نه بابا تو بیا من برات علامه طباطبایی شدن در نظر گرفتم. خب نمیفهمم تو چی کار داری، بیا. میگیرتت، نگهت میداره. اینا همش مشمول سنت الهی شدن. به خاطر همینم شما 100 دفعه دیگه از این نوع سوالات بپرسید، میگم برید به دانسته های یقینیتون عمل کنید با طیب خاطر و یقین 100%، نه 99%، مطمئن باشید خدا ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو به کار میگیره تا شما رو بندازه تو اون راهی که خیر و صلاحتون توش هست. یه صلوات بفرستید.